بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 306 صفحه 7 و اینما استدل على وجود النفس في الفصل المتقدم بالحركه والادراک دون الافعال النباتيه ليتبين لك. بعد از اینکه ثابت کردیم از طریق ادراک و حرکت بالاراده و همچنین از طریق حفظ مزاج ثابت کردیم که نفسی وجود دارد، گفتیم که این نفس واحد است و بعد اضافه کردیم که این واحد خودت هستی، هم وحدتش را اثبات کردیم هم این که این واحد تو هستی بیان کردیم، که در متن گذشته دو تا مطلب گفته بودیم. یکی وحدت این جوهر و دیگری هم عینیت این واحد با خودت. بعد از اینکه اینو گفتیم، بعد از اینکه ما اثبات کردیم این مطلب رو، وارد این فصل شدیم که گفتیم این جوهر واحد است و این جوهر واحد خودت است. در جلسه گذشته من گفتم این جوهر واحد است یعنی تو این واحد رو داری، بعد گفتم بلکه خودت هستی. تفسیر خوبی بود، اشکالی نداره که تو دارای این جوهری، بعد هم میگیم بلکه خودت این جوهری. اما حالا میخوام طوری دیگه هم تفسیر کنم این عبارت رو، یعنی این طور بگم که این جوهر واحد است، بعد هم بگیم این واحد خودت هستی، که دو تا مطلب میخوام بگیم، هم وحدت این جوهر هم عینیت این واحد با خود شخص. سلام علیکم. این مطلب رو گفتیم، رسیدیم به این قسمت که چرا مصنف در فصل گذشته از طریق ادراک و حرکت بالاراده نفس رو ثابت کرد تا حالا ما بتونیم بگیم اون نفسی که قبلا ثابتش کردیم خودت هستی، واحد است و خودت هستی. چرا از این طریق ثابت نشد؟ ما قبلا گفتیم که چرا از طریق دیگه ثابت نشد؟ ما قبلا گفتیم که نفس افعال متعدد داره، یکیش ادراکه، یکیش حرکت بالاراده است، ولی افعالش منحصره در این چند تا نبود، بلکه بیش از اینها بود. چرا مصنف از بین اون همه افعال این دو فعل را انتخاب کرد و به این دو فعل استدلال کرد؟ می فرماید در این که خواست برایتون مطلب رو بیان کنه و دید که اگر از افعال دیگر نفس که هنوز اثباتشون نکرده بخواد استفاده کنه، اونطور که باید مطلب برات روشن نمیشه. از حرکت بالاراده و ادراک که پیش تو روشن است و احتیاج به اثبات ندارد استفاده کرد. درسته الان حرکت بالاراده رو ثابت نکرده، ادراک هم ثابت نکرده، مثل بقیه افعال نفسیش کدومش هم اثبات نشدند، ولی از بین اون افعال اثبات نشده دو تا فعل هست که پیش خودت روشنه. تو میدونی حرکت بالاراده داری، تو میدونی ادراک داری، افعال نباتی رو نمیدونی داری، باید برات اثبات کنند. اما این نوع افعال پیش تو مشهوده، چون مشهوده و روشنه از این طریق اثبات کرد نه از طرق دیگر، زیرا که طرق دیگر پیش تو مجهول بود یا لااقل میتونستی درش خدشه بکنی، ولی در این دوتا خدشه این نمیتونی بکنی. به همین جد از این دوتا استفاده کرد و از افعال دیگه استفاده نکرد. قبلا در فصل قبلا گفته بودیم در صفحه به کتاب ما 303 اول صفحه گفتیم انما اختار الشیخ من الافعال المنسوبه الى النفس للاستدلال المذکور اختار حرکت و ادراک رو لغرض نذکر بود. در فصل بعدی که الان میخوام به اون وعده‌ای که دادیم وفا کنیم و اون غرض رو ذکر کنیم که عرض کردم، غرض این بود که این دو فعل روشنن و احتیاج به استدلال ندارند. مصنف نمیخواد در استدلال خودش به چیزی تمسک کند که هنوز اثباتش نکرده، میخواد به چیزی تمسک کنه که اگرچه اثبات نشده ولی روشنه و قابل خدشه نیست. به همین جهته که به این دو فعل روشن استدلال میکنه. اگر میخواست به نباتا به افعال نباتی استدلال کنه، ممکن بود کسی بگه این افعال نباتی ثابت نیست، تا چه برسد به این چه بتواند مثبت یک مدعا باشد. صفحه 306 هست، این سطح 7. و این نمست تدل مصنف بر وجود نفس در فصل متقدم استدل بالحرکت و الادراک دون افعال نباتیه، به این دو فعل استدلال کرد، به افعال نباتی استدلال نکرد. لیتبین لک، تا برای تو کاملا روشن بشه، دیگه جای خدشه نمونه، کلمه لیتبین توجه کنید، تا برای تو کاملا روشن بشه که تلک نفس یه انت خودت هستی. چون افعال نباتی رو ممکنه قبول نکنی که فعل نفسته، لذا نمیتونیم راحت برات اثبات کنیم که این نفس خودت هستی. اما افعال ادراک و حرکت به اراده رو میدونی از خودت صادر میشه، بنابراین بگیم مصدر این افعال خودت هستی قبول میکنی. فعل نکلا تشک، در صدور این دو فعل از خودت، در حالی که تشک و فی صدور افعال نباتیه از خودت شک داری، الا ان یتبین لک به نوع من البیان، تا به یه نحوی از بیان برات اثبات بشه. به یه نحوی از بیان یعنی حالا یا بیان تجربی یا بیان عقلی، بالاخره به یه صورتی باید برات اثبات بشه. به چه نحو، حالا جاش بعدن میاد. گاهی از اوقات از طریق افعال این قوا به این قوا پی میبری، گاهی از طریق اختلال این قوا و تعطیل شدن فعلشون پی میبریم، گاهی ممکن از طریق تشکیل و امثال ذلک بهشون پی ببریم که در قدیم شاید نبوده. بالاخره راه های مختلفی برای پی بردن به این قوا هست که ما فعلا در صدد تعیین اون راه ها نیستیم. میگیم به نوع من البیان، هر نوعی بود، بالاخره باید مطلب بر تو اثبات بشه، حالا با هر بیانی که شد، برخلاف حرکت بل اراده و ادراک که اون دیگه احتیاج به اثبات نداره، چون مشهوده. توجه کنید، یک نکته به من عرض کنن، تسامحی در عبارت من بودم، تسامح رو درست کنن. شما در افعال نباتیهی که براتون اتفاق میفته شک ندارید، در این که این افعال از خودتون صادر بشه ممکنه شک کنید، همونطور که در حرکت بالاراده و ادراک هم شک ندارید، ولی صدور اینها از خودتون رو هم شک ندارید. فقط فرق در صدوره. افعال نباتی رو میدونید، بالاخره دارید تغذیه میکنید، افعال رشد میکنید، ادراک و حرکت و ارادن دارید، همه رو میدونید که دارید، داشتنش مورد چیز نیست، مورد اشکال نیست، مورد شک نیست، صدورش مورد شکه. ممکنه کسی بگه که افعال نباتی کار نفس من نیست، غذاییست خورده میشه اونم تأثیر خودشو میکنه، رشد مربوطه به غذاست، مربوطه به نفس من نیست، تغذیه هم همینطور. ممکنه کسی این فکر بکنه که بعد باید برش توضیح بدیم که غذا خود به خود تبدیل به جواره تحلیل رفته نمیشه، رشد خود به خود انجام نمیشه، قضا باید یه تبدلاتی پیدا کنه، این تبدلات به توسط نفسه. بالاخره مطلب با توضیح داده بشه تا معلوم بشه که این افعال نباتی از نفس صادر میشه. ولی برای صدور ادراک و حرکت بر اراده از نفس احتیاج به استدلالی نداریم، خود ما میدونیم که ما داریم ادراک میکنیم، خودمونم میدونیم که ما داریم حرکت میکنیم. پس اسناد این دو فعل به ما مشکلی نداره، ولی اسناد اون بقیه افعال ممکنه شکی توش باشه. مصنف نخواست به یه امری که احتمال شک درش هست استدلال کنه، خواست به یه امر یقینی استدلال کنه که شک توش نیست. به همین جهت از این دو فعل استفاده کرد و نفس رو اثبات کرد. کمی مطلب تمام شد. در وقتی که وارد این فصل شدیم گفتیم در این فصل ما سه تا مطلب رو ذکر میکنیم. یکی این که مصدر بله عامل این قوا یا مستعمل و به کارگیرنده این قوا واحد است و بعدم گفتیم همون واحد تو هستی که گذشت. این مطلبی بود که گذشت. مطلب دوم گفتیم کیفیت ارتباط نفس به بدن بیان میشه و مطلب سوم هم تأثیر و تأثیری که نفس و بدن در یکدیگر دارن. الان رسیدیم به مطلب دوم که کیفیت ارتباط نفس به بدنه. قبلا در ارتباط نفس و بدن این چنین گفتیم که نفس یک موجودیست مجرد و بدن یک موجودیست مادی. این دوتا مصانف یکدیگر نیستن تا با هم الفتی پیدا کنن و وجود متحدی بگیرن. پس چه چیزی باعث شده که این دوتایی که با هم هیچ الفت و انسی ندارن کنار هم جمع شدن و با هم یک موجود تشکیل دادن؟ این سؤال کردیم، جواب دادیم که روح بخاری وساطت میکنه. روح بخاری جسمیست لطیف که به خاطر لطافتش با نفس مناسبت دارد و به خاطر جسمیتش با بدن مناسبت دارد. به خاطر مناسبت با هر دو میتونه واسطه اتصال این دوتا به هم دیگر شود. اشاره هم کردیم که روح بخاری رو جدیدی ها قبول ندارن. مطلبی است که قدیمی ها معتقد بودن، امروزی روح بخاری رو قبول نمی کنه، به جاش گردش عمومی خون رو قرار میده که توضیح این مطلب گذاشت. حالا اگر ما روح بخاری رو قبول نکردیم، رابطه بین نفس و بدن چطوری توضیح میکنیم؟ یا اگر هم قبول کردیم، آیا راه توجیه دیگری هم غیر از وساطت روح بخاری داریم یا نداریم؟ جواب اینه که بله، راه دیگر داریم. از باب تشبیه معقول و محسوس، اگر کسی پنجه هایش را در چیزی فرو ببرد با اون چیز اتصال پیدا کرده، خودش تو اون چیز نرفته ولی پنجه هایش رو تو اون چیز گذاشته، همین برای اتصال کافیست. نفس قوایی دارد به منزله پنجه ها یا مراتبی دارد. اون قوا و مراتب در بدن پخش شدند و همونها هستند که نفس رو کنار بدن نگه می‌دارن. واسطه اتصال نفس به بدن این قوا هستند که این قوا از جهت اینکه حلول در بدن می‌کنند ارتباط با بدن دارن، از این جهت که قوا و ابزار نفس یا مرتبه نفسن ارتباط با نفس دارن، چون ارتباط با هر دو دارن واسطه می‌شون که بدن هم با نفس ارتباط پیدا کند یا نفس با بدن ارتباط پیدا کند. که حالا اگر وساطت روح بخاری رو قبول نکنیم، وساطت قوا دیگه مقبوله. بالاخره این قوا قوای نفس هم چنانچه بعدن هم اثبات خواهد شد و در بدن هم چنانچه بازم بعدن خواهیم گفت که این همشون بدنی هست، فقط قوه عاقل است که مجرده، که خود همون نفسه، به تعبیری خود همون نفسه، به تعبیری رئیس این قواست. حالا اینا بیشتر روشن میشه شالا در آینده. پس نفس صاحب این قواست و بدن قابل این قواست. اون صاحب با این قابل به توسط این واسطه ها که قوا هستن ارتباط برقرار میکنه و با هم به وجود واحد موجود میشه. این توجیهیست که مشا برای اتحاد نفس و بدن داره، یا اون توجیه روح بخاری. البته صدرا هم توجیه داره، همینا رو قبول میکنه. روح بخاری رو قبول داره، قوا رو قبول داره و این که قوا با بدن ارتباط دارن یا در بدن حلول کردن قبول داره. البته در قوه متخیله با مشا مخالفه، میگه قوه متخیله حلول نداره، ولی مشا میگن حلول داره. اگرچه ابن سینا در اواخر عمرش حرف مشا به کنار گذاشت و حرف صدرا رو گفت، گفت خب خیالم مجرده، ولی در نوع کتاباش دقت میکنید دلیل میاره بر مادیت یا قوه خیال و تجربه قبول نمیکنه. بالاخره مشا کلا، حالا به استثنای بعضی که مخالفت کردن مثل خواجه و ابن سینا در اواخر عمر، مشا کلا معتقدن که قوه خیال مادیه، همه قوا رو مادی میدونن، صدرا بعضی رو مادی میدونه، بعضی رو مجرد میدونه. بالاخره صدرا هم معتقد به این هستش که قوا در بدن هست، بعض لاقل قوای نباتی در بدن هست. پس واسطه ارتباط نفس و بدن هم میتواند روح بخاری باشد، هم میتواند قوا باشد. صدرا یه چیز دیگر اضافه میکنه که اون انشالله در جای خودش توضیح داده خواهد شد. صدرا میگه از اول نفس رو خدا حفاظه میکنه به بدن، به طوری که در بدن حلول کند، نکه جسمانیت الحدوثه، از اول حلول میکنه تو بدن، بیرون بدن نیست، و کم کم تو همین بدن تکامل پیدا میکنه و مجرد میشه. پس از اول ارتباط حلولی به بدن داره، بعدم که مجرد میشه رابطهش قطع نمیشه. یعنی رابطه از اول رابطه جسمانی با جسم است، جسمانی با جسم که اشکال نداره مرتبط میشه، روحانی با جسم مرتبط نمیشه. صدرا میگه از اول که نفس روحانی نیست، از اول نفس جسمانیه، مثل یه عرضی است که حلول میکنه در جوهر، اینم صورتی است که حلول میکنه در جسم و با حلول در جسم متحد میشه با جسم، بعد کم کم تکامل پیدا میکنه مجرد میشه. وقتی مجرد شد رابطه رو قطع نمیکنه، چون بینشون الفت شدید برقرار شده. وقتی میخوان رابطه رو قطع کنن خیلی سخته، که دیگه همون مرگ است که گفته میشه سخته. خب صدرا برای توجیه ارتباط نفس و بدن هیچ مشکلی نداره، بخاطر اینکه نفس جسمانی میشه و از اول حال در جسم قرارش میده، اون وقتی که حلول در جسم کرده که مجرد نبوده، بعدم که مجرد شده رابطه شو قطع نکرده. ولی مشا مشکل دارن، مشکل به همین ترتیب که عرض کردم حل میکنن، با روح بخاری یا با قوا. خب ما در ضمن این بحثی که میخوام شروع کنیم خیلی به بحث ارتباط نمیپردازیم، هرچند الان توضیح داده شد ولی خیلی نمیپردازیم. بلکه این رو بیان میکنیم که نفس واحد است، همونطور که قبلا من اشاره شد، بعدن هم شاید اشاره هایی باز یا صراحت هایی داشته باشیم در این مسئله. نفس واحده و از واحد فقط یک فعل صادر میشه. چه شده که از نفس با این که بسیطه این همه افعال صادر میشه؟ این با قاعده الواحد سازگار نیست. قاعده الواحد رو بعضی در بسیط منحصرا در بسیط جاری کردن، مثل صدر. صدرا میگه این قاعده فقط در بسیط جاری میشه. خب نفس به صدرا و به دیگران میگه نفس هم بسیطه، پس مجرای قاعده است، در حالی که میبینیم از نفس امور کثیره صادر میشه. صدرا میگه که منظورم از این بسیط، بسیط الحقیقه است، یعنی اونی که هیچ حیثی غیر از ذاتش نداره. به همین جهت صدرا قاعده الواحد منحصر میکنه با واجب تعالی، میگه بسیط الحقیقه ای که هیچ حیثی در ذاتش نیست، هیچ حیثی کثرتی در ذاتش نیست، فقط خداست. بنابراین قاعده الواحد منحصر به خداست، هیچ موجودی دیگه این قاعده الواحد نداره، خودش راحت کرد، مشا این کار نمیکنه، لذا فخرازی بر مشاش کار میکنه. اما صدرا این قاعده رو منحصر میکنه به واجب تعالی و هیچ کنه از اشکالات صدرا اشکالات فخری وارد نمیشه. ولی بالاخره در نفس همه قبول دارن که حیثیت کثیره هست، و به خاطر همین حیثیت کثیره هست که افعال کثیره از نفس صادر میشه. پس سوال این بود که نفس بسیط است و واحد است، از واحد بسیط بیش از یک فعل صادر نمیشود، چه شده که از نفس این همه افعال صادر میشه؟ جواب اینه که نفس دارای این قواست، و این قوا هستند که فعل رو مباشرت میکنند و نفس فقط دستور میده. کار نفس یکیست و اون دستور دادن یا به کار گرفتن این قوا، و کار قوا متعدده چون خود قوا متعدده، هر قوه فقط یک کار انجام میده. ولی وقتی تمام کارها جمع میشه همه رو به نفس نسبت میدیم. اگر نفس مستقیما و بدون واسطه میخواست این همه کار رو انجام بده، خب اشکال وارد بود. اما نفس نمیخواد بی واسطه این کار رو انجام بده، با واسطه قوا انجام میده. هر قوه یک کار رو انجام میدن و کارهای کثیر از قوای کثیر صادر میشه، بنابراین هیچ اشکالی پیش نمیاد. در طرح مطلب مصنف و خواجه این چنین عمل میکنن، اشاره میکنن به دو فعل متقابل، نه دو فعلی که بتوانن با هم جمع شوند، دو فعل متقابلی که با هم جمع نمیشن. از اونجا شروع میکنن بحث رو، میگن که شهوت و غضب، شهوت مال جذب، غضب مال دفعه، و این دوتا درست مقابل همند. بنابراین مصدرشون هم باید مقابل هم باشه، یعنی اگر جذب مقابل دفعه، اون چیزی که جذب و صادر میکنه و اون چیزی که دفع و صادر میکنه با هم باید متفاوت باشن، باید با هم متقابل باشن. پس یک چیز نمیتواند هم جاذب باشد هم دافع باشد. از اینجا نتیجه میگیرن که دو تا قوه در ما موجوده، که یکی جذب میکنه یکی دفع میکنه. که توجه میکنید بحث رو از روی اون افعال متقابل شروع میکنن، چون راحت تر فهمیده میشه. مثلا ادراک و حرکت بالاراده هم دو کارن، اما این دوتا با هم قابل اجتماع هست، لذا با آسانی نمیشه این دوتا رو به دو خوبه نسبت داد. ممکنه کسی ادعا کنه این دوتا کار یه خوبه است، اما دو کار متقابل رو دیگه هر کسی قبول میکنه که کار یه خوبه نیست، کار دو خوبه است. به این جهت برای تکثیر خوبه، برای بیان کثرت خوبه، خواجه از افعال متقابل شروع میکنه که راحت ثابت کنه که قوا متعددن. بعد که گفت قوا متعددن، میگه نفس واحدی همه این قوا رو به کار میگیره و به همه دستور فعالیت میده، و از طریق همین قوای مختلف هم که در بدن پخشن با بدن ارتباط برقرار میکنه. اگر این قوا در بدن پخش نبودن، نفس نمیتوانست با بدن مرتبط بشه، به توسط این قوا با بدن مرتبط میشه که توضیحش بس شد. بله، بله، نفس چند تا قوه را اگر ایجاد کنه، البته ایجاد قوا با نفس معناش اینه که اون مبادی عقلیه به توسط نفس این قوا رو ایجاد میکنند، نه خود نفس توانایی ایجاد داشته باشه. قوای عقلیه به توسط نفس این کارا رو ایجاد میکنند، وقت خود نفس موجد نمیشه، به منزله شریکت العله میشه، و وقت باز با حسیات مختلف، با حسیات مختلف این کار رو انجام میشه. یا به تعبیر دیگری، به تعبیر دیگری، اون قابل نقش داره در تشکیل این قوه. یعنی فیض وقتی میرسه، این فیض وقتی وارد چشم میشه به صورت قوه باصره ظهور میکنه، وقتی وارد گوش میشه به صورت قوه سامعه ظهور میکنه. چون قابل ها فرق میکنن، قوه ها فرق میکنن. یا حیثیت نفس فرق میکنه، حیثیت اعطا فرق میکنه، یا قابل ها فرق میکنن، یا هر دو رو بفرمایید. خود نفس تنها اگر میخواست مصدر این قوا بشه با توجه به بساطت، باز اشکال قاعده الواحد وارد میشد، اما با توجه به تکثر قابل ها و شاید تکثر عطاها، بتونیم بگیم که نفس واحد نیست، پس میتواند مصدر کثیر بشه. چون قابلاش وقتی ملاحظه کنید دیگه وحدت گرفته میشه، قابلا متعددن، حسیت های فاعلیه هم که متوجه بشید، اعطاهایی که شده تعدد اینا را متوجه کنید، دیگه نفس رو اونچنان واحد نمیدونید که نتونه مصدر متعدد بشه. خب مطلبی که واقع مونده اینه که ما این قوا رو هم قوا مینامیم هم فروع مینامیم. مصنف تعبیر به فروع کرده، ما تعبیر به قوا میکنیم، میخوایم هم مناسبت نام قوه رو ذکر میکنیم هم مناسبت نام فرد. قوه رو در گذشته تفسیر کردیم که عبارت بود از مبدأ التغیر فی الغیر. مبدأ التغیر فی الغیر یعنی چیزی که منشأ تغییری در غیر خودش میشه. وقت توضیح هم دادیم که حتما باید در غیر باشه، در خودش نیست. این میشه قوه. تمام قوایی که ما داریم این چنینند، در غیر خودشون که بدن ما هستن تأثیر میزنن. شایدن بعضیشون در بیرون بدن ما هم تأثیر کنن. پس به این جهت همشون قوه هستن. این که ما بهشون قوه میگیم چون تعریف قوه برشون صادقه. تعریف قوه این بود مبدأ و تغییر فلقه، و این همشون مبدأ و تغییر فلقه هستن، پس همشون قوه هستن. اما چرا فرو بهشون گفته شده؟ چون که اینها با امر نفس کار میکنن، یا به تعبیر بهتر نفس اونها رو به کار میگیره. پس چون نفس اونها رو به کار میگیره، فروع نفسند، به منزله شاخه های نفسند، ابزار نفس و شاخه ها، فروع یعنی شاخه ها، به منزله شاخه های نفسند. همون شاخه هایی که در این منزل یعنی در بدن وارد شده و بدن رو ملک نفس قرار داده، و بدن به توسط همین شاخه نفس، به توسط همین شاخه هایش مالک بدن شده و در بدن تصرف میکنه و بدن رو تدبیر میکنه. حلول نشده ولی تدبیر میکنه، تصرف میکنه، نه مستقیما که بگید مجرد چگونه با ماده مرتبطه، بلکه به توسط این ابزار مادی. از توجه کردید که فروع شدن این ابزار زیرا شاخه های نفسند. از همین جام استفاده کردیم که این شاخه های نفس در بدن فرو رفتن و بدن رو اسیر و متصرفون فیه برای نفس قرار دادند، و اگر نبود اون شاخه ها، بدن با نفس ارتباطی نداشت، نفس هم با بدن ارتباط نداشت. این شاخه ها و فرو هستن که نفس رو با بدن مرتبط کردن. از توجه کردیم بحث به این صورت شروع شد، من مطلب رو جمع کنم. بحث به این صورت شروع شد که نفس واحد است. من دارم حرفای خاجر رو عرض میکنم، اون نحوی که خودم شروع کردم جوری دیگه بود، حالا میخوام اون جوری که شارع خاجر شروع کرده و به نتیجه رسیده عرض کنم. میفرماید که نفس واحد است ولی افعالی که اتفاق میفتند متعددند، بلکه بعضی افعال متقابلند و افعال متقابل یا متعدد رو نمیشود به واحد نسبت داد. پس باید برای نفس قوایی قرار داد که این قوا همونطور که قوا هستن فرو هم هستن، فروی هستن که در بدن وارد شدند و به توسط ورود در بدن، بدن رو ملک نفس قرار دادن. ملک به این معنا که نفس میتواند به توسط این فرو در اون ملک تصرف کند و اون ملک رو تدبیر کند. از وحدت نفس شروع کرد، به تعدد قوا و فرو رسید و از طریق قوا ارتباط نفس به بدن را توضیح داد. در حالی که من بس خارج توضیح می دادم، ارتباط نفس به بدن اول گفتم، بعد به آرده مثال بعدی شدم. روش بحث خارجی و ترتیب بحث این بود که از کردم. و لهو، ضمیر لهو برمی گرده به اون جوهر که عبارت از نفس فهاز الجوهر فیکه واحدون. زمیر رو مؤنث نمیاره به خاطر اینکه به اون جوهر برمیگردونه، ولو مراد از جوهر نفسه. و لهو فروع اون، برای اون جوهر که نفسه است فروعیست، که اون فروع عبارتند از قوا. توجه کنید هم تعبیر به فروع میکنه هم تعبیر به قوا میکنه. نزا خاجه در شرح هر دو رو توضیح میده. من قوام منبس فی اعضائک، منبسنی پراکنده، پراکنده در اعضای تو، هر کدوم در جایی، هر کدوم در جایی از اعضا جا گرفتن و فعالیت خودشون رو به توسط اون اعضا انجام میدن. اقولو و ذالک، ذالک یعنی این که برای این جوهر فروعیست به این جهت است. چرا این جوهر فرو دارد؟ زیرا جوهر واحد است و واحد نمیتواند افعال متعدد انجام دهد، در حالی که این واحد افعال متعدد انجام میده، بلکه افعال متقابل انجام میده. پس میفهمیم که این واحد تنها نیست، بلکه لهو فروع. و ذالک این که برای این واحد فروعیست به این جهت است که نفس واحد است، در حالی که تصدر از این نفس واحد افعالی، اون هم افعال متقابله، که شهوت لشیء و الغضب علی شیء، که این دوتا فعله، و دفع لشیء و الجذب لآخر. فرق بین دفع و جذب از یک طرف و شهوت و غضب از طرف دیگر دو جور بیان میشه. یکی این که شهوت و غضب یک فعل تقریبا جوانهی هستند. شهوت یعنی میل، غضب یعنی اون حالت، شهوت اون هیئته، غضب هم اون هیئته، اون حالت نفسانی است، حالت جوانهی داره، یعنی مربوط به باطن انسانه. اما جذب و دفع فعل جوارحی است، انسان چیزی رو جذب میکنه یا چیزی رو دفع میکنه، فعل جوارحی است. یا به تعبیر بهتر، شهوت و غضب فعلی است که اولا از نفس صادر میشود، جذب و دفع به دنبال شهوت و غضب از نفس صادر میشه، که اون فعل ثانوی است. اول نفس اشتها پیدا می کند، بعد جذب می کند. اول غضب پیدا می کند، بعد دفع می کند. پس غضب و شهوت می شود اول، جذب و دفع می شود دوم، که این همون تعبیر اوله. اول فعل جوانی است، دومی فعل جواری. این یه فرق که می تونیم بین شهوت و غضب از یک طرف و جذب و دفع از طرف دیگه بزنیم، که بنابراین فرق لف و نشر عبارت، لف و نشر نامرتبه. چشه و ولقذب گفته، بعد میگه و دف و جذب. دف مربوط به قذبه، دفی که اول آمده مربوط به قذبیست که دوم آمده، جذبی که دوم آمده مربوط به شهوتیست که اول آمده، که لف و نشر دف و جذب با شهوت و قذب لف و نشر نامرتب میشه. اما تفسیر دوم، تفسیر دوم اینه که شهوت و غضب رو مربوط کنیم به انسان و حیوان، جذب و دفع رو مربوط کنیم به نبات، چون در نبات دیگه ما شهوت و غضب نمیگیم و نداریم، در نبات فقط جذب و دفع داریم. چیزهایی که براش مضرن دفع میکنه به طور غریزی، چیزهایی هم که براش نافع و در اختیارش قرار میگیرن جذب میکنه، اونم به طور غریزی. دیگه شهوت و غضبی درش نیست، برخلاف حیوان. حالا حیوان چه انسان باشه چه حیوان دیگه، که شهوت و غضب رو داره. پس شهوت و غضب مربوط میشه به حیوان و جذب و دفع مربوط میشه به انسان، به نبات. و لف و نشی هم نیست اصلا که نامرتب باشه یا مرتب، اون مربوط به چیزی، مربوط به چیزی دیگه است. ما در انسان همین شهوت و غضب رو گاهی تطهیر میکنیم، یعنی بالا میبریم، بهش کمال بیشتر میدیم، ازش تعبیر میکنیم به اراده و کراهت. به جای شهوت میگیم اراده، به جای غضب میگیم کراهت. در امور خصیصه شهوت و غضب میگیم، یه خود بالاتر رفت میگیم اراده و کراهت، باز از اون بالاتر بره میگیم تولی و تبری، که اینا همه همون شهوت و غضب ترکیب شده است. انسانی که مثلا تولی داره، تولی یعنی همون شهوت، منتها شهوت و خواست شیء مرتفع، شیء مهم رو خواستن میگیم تولی. تولی یعنی غضب، منتها غضب در یه امر معنوی. یه خورده بیان پایین تر از اون میشه اراده و شراحت. شهوت یعنی اراده، غضب یعنی کراهت. دیگه بیان تو امور خصیصه و معمولی میشه شهوت و غضب، که در حیوانات هم شهوت و غضب گفته میشه، اراده و کراهت به زحمت گفته میشه، تولی و تبری اصلا تو حیوانات گفته نمیشه. و قد تستر انها افعال متقابله که شه ولی شه این و قطب علی شه این و دفت شه و جز و آخر توضیح دادن و هیه من حیث تکون مشتهیه این نفس از این جهت که مشتهی است یعنی دارای شهوت است و کار شهوانی میکند لا تکون قاذبتا دارای غضب نیست و کار غضبانی نمیکند و بالعکس یعنی از حیث این که قاذب است مشتهی نیست یعنی دو تا فعل متقابلند نمیتونن هر دو از یک شی با یک حیث صادر شوند میشود از یک شی با دو حیث صادر بشن و میشه از دو شی صادر بشن اما از یک شی با یک حیث نمیشه ازایشون قید حیثیت میره وحیه نفس از این حیث که مشتهیست از اون حیث قاذب نیست بلکه از حیثی مشتهیست از حیث دیگر قاذبه نفس متعدد نیست واحده حیثیتش متعدده یک حیث غضب داره یک حیث شهوت این یه مطلب که اصلا یک شی واحد نمیتواند دو فعل متقابل صادر کنه این به طور کلی است اختصاص به نفس هم نداره اما یه مطلب میخوام بگیم که مربوط به نفسه و اون اینه که خداوند نفس ما را چنان ساخته که اگر مشغول یک کار بشود از کارهای دیگه غافل میشه درست مشغول بشه مثلا میبینید که مشغول فکر کردن در یه مسئله سنگینی هستید غرق فکرید به معنای واقعی یک کلمه غرق در فکر کسی از کنار شما رد میشه اصلا متوجه نمیشید صداتون میکنن نمیشنوید چشم نمیگیره اون وقتی از میکنم قرض فکر باشید نه مشغول فکر عادی در فکر عادی باشید چرا چشم کار میکنه وقتی که کاملا نفس مشغول فکر میشه دیگه چشم کار نمیکنه گوش کار نمیکنه حتی ممکن است اشتغال اگر خیلی شدید باشه دستتونم به سوزه متوجه نشید عکسش هم داریم قوه باصره مشغول نگاه کردن یه منظر است اینم دیگه تو اون منظر غرق شده باز صداش میکنی توجه نمی کنه بازم میبینید که به خیلی چیزای دیگه توجه نمی کنه اون زنان مصر که دستشون رو بریدن در حالی که یوسف رو میدیدن همینطور بود یه غرق ابصار بودن اصلا لامسهشون از کار افتاده بود دست بریده میشد درک نمی کردن و این شدنیه برای حالا برای اون اتفاق افتاده ممکنه بچه سیم یه چیز دیگه اتفاقی بیفته یه چیز دیگه اتفاقی بیفته پس نفس این چنینه که اگه مشغول کاری بشه مشغول به معنی واقعی از کاری غافل میشه مگر اون کسانی که خدا نفسشون رو جمع کننده آفریده به قول معروف مظهر لایشخل هوشن و نشنن هستن که اونها در حینی که با بشر دارن حرف میزنن و تبلیغ میکنن رسالت خودشون رو توجهشون به عالم ملکوت قطع میشه ما اینطور نیستیم ما وقتی حرف میزنیم توجه به عالم ملکوت دیگه نداریم وقتی توجه به عالم ملکوت بکنیم دیگه اون حالت حضور در بین مردم رو نداریم البته وقتی که نفسمون قوی میشه چرا وقتی نفسمون قوی میشه ما هم همینطوریم در جمع میشینیم با جمع مشغول حرف زدن هستیم فکر اون جای دیگه است و درست هم حرف میزنیم حداقل نفس این چنینه که اگر مشغول یک کار بشه کار دیگه ازش بر نمیاد خب اگر مشغول شهوت شد غضب دیگه نداره غضب هم مشغول شد شهوت نداره انسان وقتی غضبناک بشه غضب شدید که نفس رو کاملا به خودش جذب کنه اگر یک چیزهایی که در حال عادی مورد توجهش بود از کنارش رد بشه اصلا توجه نمی کنه یعنی دیگه شهوت فعال نیست یا وقتی شهوت پیش آمد هم برای رسیدن به اون مشتها همه مشکلات رو تحمل میکنه یک غضبی نمیکنه که مشکلی رو دفع کنه میگه بذار من به اون مرامم برسم هرچی شد شد میبینید که فعالیتش لنگ میشه در وقتی مشغول یک کار میشه از کار دیگه میمونه خب ما میبینیم هم شهوت در نفس هست هم غضب پس معلوم میشه که اگر مشغول به یک کار شد کار دیگر را داره انجام میده خودش انجام نمیده اون وقتی که از کدم غرق میشه درسته که خودش انجام نمیده ولی قوه‌ام به کار نمیگیره اما در وقته عادی میبینیم که این نفس داره دو تا کار با هم انجام میده هم یه چیزی رو جذب میکنه هم یه چیزی رو دفع میکنه در حالت عادی نگاه میکنیم میبینیم که اگر میخواد چیزی رو به دست بیاره مزاحم و دفع میکنه. شخصی میخواد مثلا پس این نانی رو که این گرفته ازش بگیره، خب این تمایل به این نان داره، اونم مزاحم شده، این هم نان رو برمیداره هم اون رو دفع میکنه، هر دو کار رو با هم داره انجام میده، در حالی که نفس نمیتونه اگر مشغول یک کار شد کار دیگر انجام بده. میبینیم هر دو رو به هم انجام میده، معلوم میشه خود نفس تنها نیست، دو تا قوه دارن فعالیت میکنن، اون غافل از اینه، اینم غافل از اون، دو تایی با غفلت دارن کار انجام میدن، فقط نفس اینا رو تنظیم میکنه. تنظیم کردن این دو قوه کار مشکلی نیست، ولی اینکه خود نفس بخواد مستقیما وارد این دو کار بشه مشکله. اینا همه شاهده بر اینن که نفس با قوا کار میکنه، خودش مستقیم وارد افعال متقابله نمیشه. ولی اشتغال به عهده ما رو به ما یمنه آها، در بعض نسخ داریم یمانه آها، ولی یمنه آها بهتره. ولی اشتغال به عهده ما رو به ما یمنه و نفس رو از اشتغال به فعل دیگر، بالاخر یعنی فعل دیگر. خب هم خود فعل ها با هم ناسازگارند، هم اصلا نفس این چنین آفریده شده که دوتا کارو با هم نمیتونه مباشرت کنه. حالا که اینطوره فعلن، فعلن متفرع بر هر دو مطلبه، هم بر ناسازگاری این دو فعل، هم بر این که نفس به تنهایی نمیتواند مشغول دوتا کار بشه. فعلن یعنی حالا که چنینه، مبدع اشیا متقابلند، همونطور که افعال متقابلن مبدع هم متقابله. تصدر انها به حسبها الافعال المتقابله، همینطور عبارت شما هم تصدر همه کتاب روزه همین تصدر انهو یا انها، نه شما کتاب تو مصدر منه، اون کتاب کسان کتابشون فرق میکنه. انها فعیزن ببینید هم تو که میخونم، فعیزن مبدأ الاشیاء متقابلتون تصدر انها به حسبها الافعال المتقابله. بله فعیزن یعنی حالا که چنین شد مبدأ اشیاء متقابلند، که تصدر انها، کلمه متقابلتون مؤنث آمده در حالی که مبدأ مفرده و مذکره، نشون میده که مبدأ به اشیاء اضافه شده و به تعداد اشیاء متعدد شده، یعنی مبادی الاشیاء متقابلتون، نه خود اشیاء متقابلن، مبادی متقابلن، اشیاء که معلوم متقابلن، اشیاء یعنی افعال. تصدر از این مبادی به حسب ها، یعنی به حسب اون اشیاء متقابل، الافعال متقابل، به حسب افعال متقابل، به حسب اشیاء متقابل افعال متقابل صادر میشه. این فعل طوریست که شهوت یا جذب از نفس صادر میشود، اون شیء دیگر طوریست که نفس با برخورد به او غضب یا دفع ازش صادر میشه. فتل تل اشیاء، این فتل تل اشیاء نشون میده که همونطور که عرض کردم مبدع اضافه شده به اشیا و شده متعدد، و اگر چنین باشه اضافه مبدع به اشیا میشه اضافه بیانیه، اضافه رو لامیه گرفتیم و درست هم بود، حالا اگر بیانیه هم بگیریم اشکالی نداره. مبادی که عبارت از اشیا هن متقابل هست، اون وقتی که فتل کل اشیا، فتل کل اشیا یعنی فتل کل مبادی، وقت ضمیر انهام برمیگرده به همون اشیایی که عبارت از مبادی هست، که مبدعش اضافه میشه به اشیا، اگر اضافه لامیه گرفتیم همون معنیش که اول از شدن، اضافه رو بیانیه بگیرید مبدع میشه، مبدع الاشیا میشه مبدعی که عبارت از اشیاء، یعنی خود مبادی، یعنی خود قوا، هر دوشو میتونید قبول کنید، البته اولی راحت تره، دومی یه مقداری دقیق تره، یه مقدار سخت تره. فتل کل اکشانی فتل کل مبادی من حیث و هی مباد تغییرات قوا، از این جهت که مبدع تغییرند قوه هستند، چون قوه مبدع و تغییر فلغیر بود. و من حیث و هی لا تفل به انفراده ها، چون تنهایی کار نمی کنند، زیر نظر یک اصل کار می کنند فروع هند. چون زیر نظر اصل کار می کنند فروع هند. چون مبادی تغییرن قوا. و من حیث و هی لا تفل به انفراده ها، از این جهت که نه که این هیه یعنی این قوا، این اشیا که همون مبادی هست، همون قوا هستن، لا تفل به انفراده ها، تنها کار نمی کنن، بلکه به وسیله اصلی که نفس است و سرپرستشون هست کار می کنن. بل تفل و از استعملت هم نفس، بلکه کار انجام میدن اگر نفس اونها رو به کار بگیرد. و بله، فتل کل اشیا من حیث و هی لا تفعل کذا فروع لها، این فروع لها خبر برای فتل کل اشیا، اون هی مبادی خبر بود برای فتل کل اشیا مذکور، این فروع لها خبر است برای فتل کل اشیا محذوف که بعد از من حیثویه، قبل از من حیثویه، من حیثویه دوم یه تلکل اشیا تقدیر میگیریم. فتلکل اشیا من حیثویه مباد و تغییرات قبا، باز و تلکل اشیا من حیثویه لا تفعل کذا فرو اون لها، یعنی فرو اون لنفس. تا اینجا ثابت کردیشون که قبا متعددن، نفس واحد اگر کارهای متعدد انجام میده به خاطر قبای متعدده، و قبا هم فرو هستن، فرو یعنی شاخه ها، و این شاخه ها در بدن رفتن و به ها ارتبطت به بدن. این آخرین کلام ایشونه که به توسط همین فرو هست که نفس با بدن ارتباط داره، چون این فرو شاخه های نفس هم که در بدن وارد شدن، و همین شاخه ها باعث شدن که نفس مالک بدن و متصرف در بدن بشه و بدن مملوک نفس و متصرف اون فیل قرار داده بشه. از نحوه ارتباط هم بیان شد. خب مطلب دومه از سه مطلب فصل تموم شد، وارد مطلب سوم میخوام بشیم. در مطلب سوم میخوام بیان کنیم که نفس در بدن اثر میگذارد، بدن هم در نفس اثر میگذارد. ابتدا تأثیر بدن رو ذکر میکنیم، بعد تأثیر نفس رو. تأثیر بدن خیلی راحت تبیین میشه. مثلا گفته میشه دست آدم بریده میشه، این بریدن مال نفس که نیست، دست بریده شده، اتصالی که تو دست بوده به هم خورده، اما نفس درد رو حس میکنه، نفس درد رو حس میکنه. که بسیاری از مثال ها از همین قبیله که شما میبینید بدن مشکلی پیدا میکنه، نفس اون مشکل رو حس میکنه و درک میکنه. این مثال رایجشه، ولی مصنف اینطور مثال نمیزنه. مصنف یه مثال مترقی ذکر میکنه. این مثال مثال عرفی و رایجه، مثال مصنف مثال مترقی. مصنف میگه که تو با بدنت تخیل میکنی، دقت کنید، تخیل رو قوه بدنی میدونه، قوه مجرد قرار نمیده، لذا میگه تو با بدنت تخیل میکنی. بعد با بدنت احساس میکنی، خب این که روشنه، با بدن احساس میکنی، یعنی با قوه باصره که تو چشمه میبینی، با قوه سامعه که تو گوشه میشنوی، خود اون گوش نمیشنوه، قوه موجود در گوش میشنوه، خود چشم نمیبینه، قوه باصره موجود در چشم میبینه، ولی بالاخره بدن داره فعالیت میکنه. پس تخیل میکنیم با بدن، احساس میکنیم با بدن، این دوتا مثال نظری هست. بعد میگه که غضب میکنی به وسیله بدن، اشتها پیدا میکنی به وسیله بدن، یعنی این دوتا قوه عملی هم دوتا قوه بدنی هست. اینا نه چه جسمانی هست، این قوه همه جسمانی هست، چه احساس، چه تخیل، که هر دو قوه های نظری هست و مربوط به فکر هست. و چه شهوت و چه غضب، که این دوتا قوه های عملی هست. همه این قوه در بدن موجودن، چون در بدن موجودن میشوند بدنی، وقت بدن این فعالیت ها رو میکنه، درسته تحت تدبیر نفس، ولی بالاخره بدن منشأ این اعمال و افعاله. ایشون میگه با اعمال بدنی هیئتی در نفس شما حاصل میشود. هر عملی که ما میکنیم اون هیئت حاصل میشه. انقدر نفس رو خدا لطیف آفریده و اثر پذیر که با کوچکترین عمل این نفس متاثر میشه، ولذا گفته میشود که از کوچکترین گناه هم پرهیز کنید، از کوچکترین کار ناشایست هم پرهیز کنید، چون نفستون با همون کار کوچک کدر میشه. و با به کوچکترین عمل خیر توجه کنید، چون نفستون با همون کوچکتر هم نورانی میشه. حتی گفته میشه که اگر شما فوت کنید زیر دیگ رو، تو اجاق همین مثال زده شده که عرض میکنم، حتی فوت کنید، از این فوت شما که یه کار معمولی به نظرتون میسه، نفستون متاثر میشه. اینقدر خدا این نفس رو پذیرنده قرار داده، به خاطر اینکه ساختتش برای به کمال رسیدن، او رو پذیرنده قرار داده تا به کمال برسه. بنابراین با کوچکترین کار هیئتی در نفس ایجاد میشه. اگر این کار تکرار بشه هیئت رسوخ میکنه، تبدیل به عادت میشه، بدن نفس رو متهیئ کرد به هیئتی، بدن با اعمال خودش برای نفس هیئتی درست کرد که اون هیئت در ابتدا راسخ نبود، بعدن با تکرار عمل راسخ شد. پس نفس برای بدن، برای نفس تأثیر گذاشت و نفس رو متأثر کرد. این مثالیست که ایشون میزنه که هم توضیح بیشترش هم تطبیقش انشاءالله باید در جلسه آینده عرض بشه.